چیز هدف قرار میده. بر اساس آنچه که وزارت بهداشت غزه منتشر کرده است میگوید که ما با شرایط فاجعه باری در شهر غزه مواجهیم، به طوری که بیش از 800 هزار نفر از شهروندان در داخل نوار غزه با این مشکلات حضور دارند. صدها هزار نفر از اهالی و دشمن آنها را به شکل کلی هدف قرار میده با همه روش های ویران کننده، کمربند های آتشباری علیه مناطق مسکونی که مملو از ساکنان، خودروهای حامل مواد انفجاری که مردم را با آنها هدف قرار میده، گرسنگی، تشنگی، هدف قرار دادن خدمات پزشکی و تلاش برای از کار انداختن خدمات پزشکی ادامه دارد. اسرائیل به همه جنایت‌های خودش همچنان ادامه می‌دهد و در اوج این جنایت‌ها قرار داره و در طول مدت طولانی زمانی نیز همین کار را انجام داده است. دو سال بمباران و ویرانگری و محاصره و هدف قرار دادن با همه وسایل قتل و کشتار جمعی ادامه دارد و مشکلات ملت فلسطین بسیار زیاده. هیچ گونه حساب و کتابی رو در نظر نمیگیره. در طول هفته چقدر رو میکشه؟ در طول دو سال نیز تقریبا هفتم اکتبر که دو سالگی آن کامل میشه نزدیکه. دشمن اسرائیلی همچنین درباره مسجد الاقصا جنایتهایش ادامه دارد. در آغاز سال به اصطلاح عبری یورشهایش را گسترش داده علیه مسجد الاقصا و آداب و رسوم تلمودی و رقص و پایکوبی رو در اونجا در داخل صحن‌های مسجد الاقصا انجام میدهند. همچنین فشار میآورند به اهالی قدس برای جدا کردن منازل، ویران کردن منازل و دیگر اقداماتی که اینها هدفمند انجام میشه برای تغییر آثار این شهر به شکل کامل. در کرانه باختری هم الحاق کردن و مصادره اراضی ادامه دارد با انواع یورش ها، تجاوزات، قتل، حملات از سوی به اصطلاح ارتش اسرائیل و شهرک نشین ها و همچنین انواع روش های یورش و نابودی علیه اقتصاد فلسطینی ها ادامه دارد و اینها جزء روش های تجاوزکارانه است. تمرکز کردن به شکل گسترده بر شهر الخلیل. دشمن اسرائیلی به شکل بیشتری تمرکز کرده بر شهر الخلیل و هدفش تسلط کامل برانه، چون دومین شهر مقدس در فلسطین محسوب میشه به لحاظ شمار و تعداد ساکنان نیز بسیار زیاده، موقعیت بسیار مهمی داره، چندین اعتبار را در این مسئله در نظر گرفته و دشمن اسرائیلی همچنان به جنایت‌هایش ادامه می‌دهد برای تسلط کامل بر کرانه باختری، برای اشغالگری کامل آن، چون که الان مسلطه بر این منطقه ولی می‌خواد که کامل آنجا را اشغال کنه، اراضی را مصادره کنه و حق ملت فلسطین را کاملا از بین ببره، در صورتی که آنها صاحب این سرزمین و صاحب این منطقه هستند. دشمن اسرائیلی به همه این جنایت ها همچنان ادامه می دهد که واضح برای جهانیان و باید محکوم کنند جهانیان در کشورهای مختلف و مناطق مختلف و نقش آمریکا در این زمینه برجسته است و باعث می شه که دشمن اسرائیلی بی توجهی کنه و جنایت هایش رو همچنان ادامه دهد که مایه ننگی بر پیشانی بشریت و هرچه اگر کشورهای جهان اعتراض کنند و احساس شرمساری کنند در مقابل این جنایت‌های وحشیانه و طغیانگری که دشمن اسرائیلی ضد ملت فلسطین انجام میده که بیگناهند، بی‌سلاحند، همه این اقدامات با گام‌های حمایت آمیز بیشتر آمریکا برای دشمن اسرائیلی انجام میشه و بیشتر
في الاجرام
تاكيد میکنه بر شراکت آمریکا در این جنایت ها و در این رفتارهای وحشیانه دشمن اسرائیلی. در طول همین هفته دشمن آمریکایی از حق وتو استفاده کرد، ضمن برای در واقع جلوگیری از صدور قطعنامه‌ای که منجر به توقف جنگ در نوار غزه بشه و کمک ها را به نوار غزه تسهیل کنه. آمریکا اصرار میکنه بر ادامه حملات و تجاوزات و در عین حال اصرار میکنه بر محاصره، بر گرسنگی، جلوگیری از شیر برای نوزادان و انواع روش ها و جنایت ها را دشمن اسرائیلی انجام میده با اطلاع آمریکا و توجیه و حمایت کامل آمریکا. همچنین در چارچوب حمایت های معنوی و در سفری که اعضای کنگره آمریکا در واقع 250 نفر از آنها از ایالت‌های مختلف آمریکا به فلسطین اشغالی داشتند برای تأکید بر حمایت دشمن اسرائیلی، یعنی یک سفر گروهی بسیار گسترده از اعضای کنگره محسوب میشه که حمایت آمیزه و تأکید میکنه بر حمایت همه جانبه آمریکا در همه سطوح مادی، سیاسی، معنوی، نظامی، علاوه بر معامله تسلیحاتی اخیر که بسیار بزرگ و گسترده بود برای قتل بیشتر، برای کشتار و ویرانی بیشتر، که دشمن آمریکایی کمک میکنه به اسرائیل برای جنایت‌های بیشتر. علی‌رغم حجم جنایت‌های صهیونیست‌ها و موضع ننگاور کشورهای عربی و اسلامی، مجاهدان در نوار غزه با امکانات بسیار محدود همچنان به عملیات قهرمانانه و جهادی خودشون برای مقابله با دشمن اسرائیلی ادامه میدهند. گردان‌های قسام و قدس و دیگر گروه‌های مجاهد چندین عملیات را اجرا کردند و با تاثیرگذاری زیادی در محورهای مختلف مختلف جنگ در نوار غزه علیه صهیونیست ها اقدام کردند. عملیات های متنوعی مثل تکتیراندازی ضد نظامیان صهیونیستی و ایجاد کمین، انفجار بمب ها و مین ها ضد نظامیان این رژیم اقدام کردند که باعث کشته و زخمی شدن تعدادی از نظامیان صهیونیستی شد. بیش از 30 نظامی و افسر صهیونیستی کشته و زخمی شدند. دشمن اسرائیل صحبت میکنه از حوادث بسیار سخت و میخواد که این عملیات رو در این حال کوچک جلوه بده، علیرغم اینکه خسارت های مستقیم زیادی خورده است. در همین هفته عملیات خوبی گردان های قسام اجرا کردن علیه نظامیان صهیونیستی، با آنها درگیر شدن از مسافت صفر و شماری از آنها را کشتن در برکت الشیخ رضوان در این منطقه و زخمی کردن. گردان های قسام و قدس نیز حملات خمپاره‌ای و موشکی علیه تجمعات دشمن در جنوب غربی غزه انجام دادن، از خمپاره‌های تولید داخل استفاده کردند و میان برد حملاتی که علیه شهرک‌ها در اطراف غزه انجام شد. این عملیات‌ها در این سطح نشون دهنده حالت پایداری ایمانی و قهرمانانه و ثبات عظیم برادران مجاهد ما در نوار غزه است و یک حجت آشکاری است برای امت، امتی که پشت آنها را خالی کردند و رژیم هایی که از پشت به آنها خنجر میزنند و همکاری میکنند و همدستی میکنند با دشمن صهیونیستی ضد آنها، امتی که خواستار خلع سلاح آنها هستند. تنها سلاح ساده ای که دارند، سلاح های متوسط و سلاح های بسیار محدودی که دارند، در حالی که آمریکا همچنان کامیون های تسلیحاتی که متوقف نشده به رژیم صهیونیستی میدهد، بدترین و کشنده ترین سلاح ها را برای قتل ملت فلسطین، برای قتل امتهای عربی و اسلامی، اشغال سرزمین ها، غصب اراضی، نقض حرمت ها، ارتکاب جنایت کشتار جمعی، اعدام کودکان و زنان. در مقابل می شنویم صداهایی که همچنان ادامه دارد از سوی رژیم‌های عربی که همدستند، به جای اینکه به مسئولیت دینی و اخلاقی خودشون عمل کنند و به خاطر منافعی که دارند در میان این امت و ملت‌هاشون و کشورهاشون و سلاح بدن به مجاهدان فلسطین در غزه، از آنها می‌خواهند که سلاح‌هایشون رو تحویل بدن. علی‌رغم سلطه‌گری بزرگی که انجام میشه و طغیانگری اسرائیل و آمریکا، رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارشی را از مرکز آمار رژیم منتشر کردند که این رسمیه.
گوشه که در امام رضا بکن. فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
عشقی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم دونه بدم به کف ترام، با یه دل شکسته بود با چشمای خیس اومدم، آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خود میخواییم و آرام بودن مردم خود میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز به روز هر خانواده یا خانواده دارن داغ میبینن، فقط آرامش میخواییم.
الان
اوش
گوشه که در مرزا بکیم.
تو رو خواه دیدم، تو رو یادم، دلم کفت را تو بغل کرده بود، چه توی دفتر حاجتش یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناه بیگه خسته ای راه آمدم، آه نگاهم بکن غرقی گناه آمدم،
یا امام رضای غریب امروز به در خانه تو آمده، یا امام هشتم یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده.
یا امام هشتم من امروز حاجت معصوم خواهم،
آمدم دور ذریحت مثل پروانه بگردم، قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم.
خب دوستان عزیز، کم کم نزدیک میشیم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان مغرب و افق شهر کابل. انشاءالله بعد از اذان ادامه صحبت‌های رهبر انصار الله یمن را هم خواهیم داشت.
اذان مغرب و افق کابل، مؤذن استاد مؤذن زاده اردبیلی.
الله اكبر، الله
قبول بشه دوستان عزیز طاعت و عبادات و نمازهایتان با درگاه خداوند مهربان ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنین. ادامه صحبت‌های رهبر انصار الله یمن را با هم می‌شنویم.
و این را عنوانی قرار داده است برای تجاوز اسرائیل به لبنان، نشان می‌دهد که فقط لبنان هدف قرار نگرفته، لبنان به طور کامل هدف قرار گرفته و در کنار آن کشورهای این منطقه هدف قرار گرفتند، ملت‌ها و امت‌های منطقه. و عنوانی که آمریکا شکست خورد در سال 2006 و به تأخیر افتاد به خاطر حمایت و قدرت بازدارندگی موضع حزب الله و پیروزی گسترده، به مدت 15 سال بیشتر به تأخیر افتاد. چرا الان میخوان این صد محکم و بازدارنده امت را ضعیف کنند، در حالی که رژیم های عربی همچنان همدستی میکنند و توطئه میکنند علیه حزب الله بلکه تلاش میکنن و سهیمن با دشمن اسرائیلی در همه طرحهایی که هدف قرار داد جناب شهید انسانیت و اسلام را سید حسن نصرالله را او را یک هدف مشترک بین خودشون میدانستن و تلاش میکردن که او را هدف قرار بدن و در طول این سالها او را میخواستن ترور کنن و این نشون دهنده حالت بسیار احمقانه و بسیار بدی است که برخی از رژیم‌های عربی دارند. وقتی که توطئه می‌کنند علیه کشورهای خودشان و ملت‌هاشون و تلاش می‌کنند برای خدمت به دشمن که همه را هدف قرار می‌دهد، همه را هدف قرار می‌ده بدون استثناء. آنچه که الان اتفاق می‌افته شاهد واضحی است بر این مسئله. آمریکا و اسرائیل فاش کردند برای این امت حقیقت طرح‌هایشون را، طرح‌های صهیونیستی و آنچه را که می‌خواهند. به صراحت صحبت می‌کنند در این خصوص درباره اسرائیل بزرگ. در یک ناحیه جغرافیایی نقشه منتشر می‌کنند که نشان دهنده اشغالگری این کشورهاست. سپس تلاش می‌کنند برخی که توطئه کنند ضد همه این حقایق. بعضی به نظر می‌رسد که منطقشون مثل برخی از مسئولان لبنان که در حکومت هم هستند، به نظر می‌رسد که منطقشون اینه که اینها به عنوان موضوع به شکل واضح و رسمی حرکت می‌کنند به نفع دشمن صهیونیستی و با ملت‌ها و کشورهایشون همراه نیستن هرگز. اینها نقش خودشون رو در این مسئولیتی که قرار دارن توجیه میکنن برای دشمن اسرائیلی و مواضع منفی اتخاذ میکنن در مقابل هر طرفی که مانعی باشد برای ایستادگی در مقابل توطئه‌های آنها. انشاءالله بیشتر صحبت خواهیم کرد درباره این موضوع در نخستین سالگرد شهادت جناب شهید اسلام و انسانیت جناب سید حسن نصرالله رضوان الله تعالی علیه. در خصوص تحولات سوریه، دشمن اسرائیلی همچنان به تجاوز به سوریه ادامه می‌دهد. یورش‌ها و حملات زمینی ادامه دارد تا به ریف دمشق رسیده. به عمق ریف درعا، ریف قنیطره و ریف دمشق رسیده است. حملات به منازل ادامه دارد، از بین بردن گذرگاه‌ها و همچنین نصب استبازرسی‌های صهیونیست‌ها در مسیرها بین روستاهای سوریه ادامه دارد. اراضی کشاورزی آنها را شخم می‌زنند، پرچم‌های اسرائیل را برمی‌افرازند و جنگنده‌ها و پهپادهاشون به شکل پی در پی پرواز می‌کنند. همه اینها تجاوز آشکار به جنوب سوریه محسوب میشه و به نزدیکی پایتخت سوریه دمشق رسیدند. در مقابل گروه هایی که تسلط پیدا کردن بر سوریه تأکید می کنند که بسیار حریصند که با دشمن اسرائیلی صلح کنند و او را دشمن به حساب نمی آورند و تلاش می کنند برای توافق با او، برای هماهنگی امنیتی با او و تلاش می کنند که بخشی از نهاد و نظام آمریکایی در منطقه باشند و همه اینها بیفایده است، برای آینده هم نفعی ندارد. حتی در صورت توافق و امضای توافقنامه‌های امنیتی، دشمن اسرائیلی از آن به عنوان پوششی قانونی و پوششی رسمی استفاده می کند برای توجیه هر گونه تجاوز یا یورشی و نقضی که علیه آنها انجام می ده، چون که می خواهند گذرگاه داوود را اجرا کنند. پس سوریه در نقشه رژیم صهیونیستی است، جزو اصل و اساس در ضمن اهداف اولیه است، مثل لبنان، مثل همه بلاد شام. دشمن اسرائیلی به ایجاد به اصطلاح گذرگاه داوود ادامه می‌دهد تا به نهر فرات برسه. اینها اهداف رژیم صهیونیست، اینها اهداف مشترک او با آمریکاست. حتی موضع‌گیری آمریکا در سوریه همین گونه است. روز به روز پایگاه‌های بیشتری ایجاد می‌کنه، تشکیلات نظامی جدیدی ایجاد می‌کنه برای حمایت از آن در مقابل فرزندان سوریه و کسانی هستند که خیانت می‌کنند. همچنین برخی گروه‌ها و اقلیت‌ها را سوق می‌دهند که به آغوش رژیم صهیونی حرکت کنند. این همه در چارچوب طرح صهیونیستی و طرح‌های مشترک رژیم با آمریکاست. هدفش تحقق کامل سیطره بر سوریه است. نگاه کنید به آنچه که به اصطلاح فرستاده آمریکا به سوریه و لبنان میگه. نماینده آمریکا که مأمور پرونده سوریه و لبنان و او یک مسئول آمریکایی است. اظهارات او اظهارات رسمی است و نشان دهنده موضع رسمی آمریکاست و سیاست رسمی آمریکا را نشان میده. این اظهارات بسیار با اهمیته، چون که به شکل کامل واضحه و آشکاره و مهمه که همگان بدانند حقیقت توجه آمریکا را در قبال سوریه و لبنان و فلسطین و کل منطقه اظهاراتی که داشت در یکی از شبکه‌های غربی که مشهورم است معروف نشان داد، هرچند که سیاست آمریکا واضحه در قبال منطقه ما.
من ضمن تصريحاته جمل مهمه جدا
سياق الجملات و اظهاراتش گفت اسرائیل یک قصه مختلفی است، همپیمان استراتژی مهمی است که جایگاه ویژه‌ای در قلب و مرکز آمریکا داره، یعنی از نظر آمریکا درباره منطقه اینه که فقط دشمن صهیونیستی را هم پیمان خود می‌داند. اما نگاهش به دیگر کشورها هر چقدر که منافع با آنها داشته باشد، هر چقدر که از آنها استفاده کنه، چون به شکل بسیار گسترده استفاده می‌کنه از آنها، آمریکا از این منطقه در سطح اقتصادی استفاده بزرگی می‌بره، چون که تنها بهره برنده از ثروت‌های این منطقه است. تریلیون‌ها دلار به جیب می‌زنه. به کجا میره این پول‌ها؟ به خزانه‌داری آمریکا. منافع آنها مشخصه، منافع آمریکا در سطح منطقه، در خلیج فارس، در عراق، در دیگر کشورهای عربی مشخصه و بسیار واضحه. با وجود همه اینها آمریکا هرچند که این منافع بزرگ را داره و منافع دیگری، آنها را رژیم‌های همپیمان خود به حساب نمی آورد، در حالی که آنها تلاش می کنند که بیشترین خدمت را به آمریکا بکنند علیه منافع ملت‌های خودشون و مردم خودشون. آزادی آنها را سلب می کنند، ملت‌هایشون را خار می کنند، تحقیر می کنند، ملت‌هایشون را به رکوب وامی دارند برای آمریکا. همه علارغم همه اینها هیچ نظام و رژیم عربی هر چه تلاش کنه، هر کاری انجام بده برای کسب رضایت آمریکا، به سطح اسرائیل نمیرسه. و آنچه که اسرائیل تقدیم میکنه برای آمریکا، آیا نمیبینیم که آمریکا تریلیون ها دلار کمک میکنه به اسرائیل، در حالی که دشمن اسرائیلی فقط از آمریکا میگیره و هیچ کمکی به او نمیکنه، در حالی که کشورهای عربی ثروت های خودشون رو به آمریکا میدن، با آمریکا همین پول ها رو میده به اسرائیل. و دشمن اسرائیلی از آمریکا فقط میگیره و چیزی به او نمیده. لکن با وجود همه اینها دیدگاه آمریکا اینه، آمریکا علارغم همه خدماتی که رژیم های عربی به او میدهند به لحاظ مالی و به لحاظ سیاسی و خدماتی برای اجرای طرح‌ها و توطئه‌هایش و کمک کردن به برنامه‌های ویران کننده آمریکا، همه کارهایی که اینها می‌کنند نمی‌توانند به سطح دشمن اسرائیلی به عنوان همپیمان آمریکا برسند، چون که نگاه آمریکا این است که کشورهای این منطقه هر کاری که میکنن اینا مثل گاو شیرده هستند، همان گونه که آمریکا آنها را گاو شیرده به حساب میآورد و هر کس که بیشتر خدمت کنه در همین چارچوب قرار میگیره و گاوی محسوب میشه که شیر بیشتری میده و در سطح استراتژی و راهبردی اهمیتی برای آمریکا ندارند. به عنوان همپیمان برای آمریکا مهم نیستند. معناش چیه؟ معناش اینه که در مقابل اسرائیل دیگران بی‌ارزشند. در مقابل اسرائیل هیچ گونه ائتلاف ها با طرف های عربی اهمیتی ندارد. هیچ گونه توافقنامه های آمریکایی با طرف های دیگر عربی مهم نیست و همه را آمریکا مباه می‌داند در مقابل تجاوزات اسرائیل. همچنین در همین مصاحبه این مسئول آمریکایی درباره صلح میگه که حرف مهمی هم است. صلح با اسرائیل، این مسئول آمریکایی چی میگه در این زمینه؟ گفت که صلحی در گذشته نبوده و در آینده هم نخواهد بود. این دیگه صراحت از این واضح‌تر، این منطق مسئول آمریکایی است درباره صلح، صلح با عرب‌ها که عرب‌ها به دنبال سرابن، مثل کسی که تشنه است و سراب می‌بینه. عرب‌ها این گونه اند، به دنبال صلح می‌گردن با اسرائیل که سرابه. نه در گذشته این صلح بوده، نه در آینده. بشنوید ای عرب‌ها، بشنوید ای کسانی که عادی سازی روابط کرده اید، بشنوید، بفهمید، بفهمید، درک کنید. اگر شما قدرت دارید برای درک این موضوع، در آینده هم صلحی در کار نخواهد بود و علاوه بر این تمرکز کنید به خوبی به حرف او. این حرف بسیار مهمی زد. درگیری، درگیری مرزها نیست، درگیری حقیقی و نتیجه نهایی این است که اون طرف میخواد هیمنگری کنه و معناش اینه که طرف دیگر باید تسلیم بشه. یعنی همیشه هم گفتیم معادله ای که آمریکا و اسرائیل به دنبال تحمیل آن در این منطقه هستن، کل منطقه علیه ملت‌های منطقه، علیه کشورهای عربی و اسلامی، معادله مباه دانستن تجاوز و هیمنه و سلطه‌گری است. مصادره آزادی و کرامت این امت و مباه دانستن این منطقه است. همیشه هم گفتیم که خون و ناموس و سرزمین و مقدسات و ثروت‌ها و مایملک و همه اموال کشورهای عربی و اسلامی مباح باشه برای رژیم صهیونیستی. این از هدف آنها. آنها میخوان که انسانیت و کرامت و دین و هویت و دنیا و آخرت کشورهای عربی و اسلامی را از بین ببرند و هر کسی که قبول کنه این معادله را خسرت دنیا و آخره میشه. مسئله فراتر از مسئله مرز هاست. دشمن اسرائیلی به هیچ مرزی پایبند نیست و به رسمیت نمیشناسد مرز هیچ کشوری را، و آمریکا نیست و غربی ها اینها نیست مرز ها را لغو میکنند. برای همین اراضی عرب ها را هدیه میدن به رژیم صهیونیستی. ترامپ در حضور برخی از کشورهای عربی اعلام کرد که جولان اشغالی را هدیه میده به رژیم صهیونی و گفت که او آماده است که اراضی عربی بیشتری را به رژیم صهیونیستی بده. اگر اشغال کنه رژیم، او آنها را میبخشه به رژیم صهیونیستی، اراضی عربی را. با تمام حقارت و خفت این کار را کرد و معناش اینه که طرف دیگر باید تسلیم بشه. طرف دیگر کیست که باید تسلیم بشه؟ از نظر آمریکا همه می دانند که هدفش عرب ها و مسلمانانند. هدفشون اینه که آنها تحت تسلط کامل اسرائیل قرار بگیرند، آزادیشون را بدن به او و برده و بنده اسرائیل بشن به عنوان وکیل و نماینده آمریکا در منطقه و هر کاری که میخواد انجام بده. این هدف آمریکاست و در این منطقه صحبت کرد که تعریف دیگری برای مطیع بودن وجود نداره و این سخن بسیار واضحی است. آنچه که آمریکا میخواد ای عرب ها ای مسلمانان، با صراحت و آشکارا اعلام کرد این مسئول آمریکایی و به این منطقه آمده و پرونده های این منطقه را به دست گرفته و بیان می کند که به دنبال چیست، هدف آمریکا چیست. این گونه اظهارات آیا شایسته این نیست که پاسخی به آنها داده بشه از سوی حکومت های عربی، از سوی مسئولان منطقه؟ آیا اینها عبارت های تحریک آمیزی نیست؟ آیا اینها عبارت هایی نیست که کرامت امت را جریحه دار می کنه؟ اینها حرفای توخالی نیست که در یک مصاحبه شبکه ماهواره‌ای گفته بشه. اینها برنامه کاری است که آمریکا و دشمن صهیونیستی برای آنها تلاش می‌کنند. باید شوک آور باشه، باید به تحریک واداره کشورهای عربی و اسلامی و شاهد اضافه دیگری باشد مبنی بر توجهات آمریکا و موضع‌گیری آمریکا و پاسخ و واکنش قوی از سوی مسئولان عربی به آن داده بشه. پدر در رأس اونها سوریه و لبنان، اما پاسخ لبنان در مقدمه و در رأس چی بود؟ پاسخ بسیار عجیبی بود به لحاظ رسمی. مسئولان لبنانی تأکید میکنند بر معادله مطیع بودن که آنها با جدیت تلاش میکنند و نیت جدی دارند برای اجرای دیکته های آمریکایی و اسرائیلی و این مسئله بسیار شرم‌آور و ننگینه. ملاحظه کنید که چگونه موضع رسمی عرب ها بیان میشه در مقابل بدترین و بزرگترین تحریک ها و اقدامات و اظهارات آمریکایی و اسرائیلی چه واکنشی نشون میدن؟ ابراز ذلت و خاری و سازش میکنن. در واقع کاملا عبارات مؤدبانه به کار میبرن و این بسیار شرم‌آور ذلت باره. در مقابل آن نیز توجیه میکنن حملات اسرائیل به قطر و آن میگن عادی است. در چارچوب این راهبردی که آمریکا تلاش میکنه بر منطقه تحمیل کنه، همچنین انتقاد کرد از مصری ها و اردنی ها که چرا مردم فلسطین را نمیپذیرند که کوچ اجباری داشته باشن به این کشورها. جواب واضحه، چون که آنها حقی برای فلسطینی ها و تعیین سرنوشت آنها قائل نیستند. موضع آنها در مخالفت با آوارگی مهمه برای ملت فلسطین و باید این موضع گیری را ثابت کنند و برای این مسیر ادامه دهند. مصر و سعودی و کشورهای عربی به طور کلی و عام، حتی اگر برخی از آنها اعتبارات دیگری رو در نظر نمیگیرن، این مسئله مهمه. حالا با هر انگیزه که میخواد باشه، دشمن اسرائیلی هر مکانی را هدف قرار میده، در گذشته، حال و آینده، در تونس، در سوریه، در لبنان، در کشورهای مختلفی، و این مسئله همچنان ادامه داره. و با این حال باز هم حکومت لبنان از خلع سلاح حزب الله صحبت میکنه و تهدیدهایی را بیان میکنه و صادر میکنه ضد ملت لبنان و تلاش میکنه برای فتنه انگیزی داخلی در لبنان و اعلام میکنه که دولت فلسطینی هم تشکیل نخواهد شد. وإلا فلا اسرائیل بالمواقف الدولية المواضيع بين المللی را نادیده میگیره که بسیار از کشورها تاکید کردن بر راه حل تشکیل دو کشور و آنها را مسخره میکنه و میگوید که تاثیر آنها بیخوده، هیچ تأثیری ندارن. یعنی منظورش آمریکاست. میگه که هیچ کس غیر از اسرائیل مسئول این کار نیست. این سطح از اظهارات آشکار رو ببینید که بسیار مهمه و مفیده، چون که باید امت ما بصیرت کامل داشته باشن که آمریکا چی میخواد و عملا برای چی تلاش میکنه با اسرائیل، چون که دشمن اسرائیلی و آمریکا دو روی یک سکه‌اند. آنها صهیونیستند، طرحشون طرح صهیونیستی است. در خصوص تظاهرات حمایت آمیز از غزه و کشورهای عربی و اسلامی، تظاهراتی در مناطق محدودی در بحرین، در لبنان، در تونس، در مغرب و در یمن برگزار شد. در بقیه کشورها اقدامی انجام نشد، انگار که خارج از بصیرتن، خارج از تحولاتن. در اروپا و آمریکا و کشورهای دیگر تظاهرات و تجمعاتی برای پشتیبانی از غزه برگزار شد در 19 کشور. همچنین ناوگان پایداری 43 قایق و کشتی در تونس و اسپانیا و دیگر کشورها حرکت کردند و قراره که 6 کشتی دیگر از یونان با آنها ملحق بشن و در مصر نیز تلاش های انجام شده در این زمینه که حرکت کنند به سوی نوار غزه با هدف همبستگی جهانی از سوی فعالان از کشورهای مختلف که تلاش میکنند برای شکستن محاصره غزه. در طول این هفته نیز شماری از کشورها به رسمیت شناختند کشور فلسطین را برای بر اساس راه حل دو کشوری. بیش از 150 کشور به رسمیت میشناسند فلسطین را. این گام رد به رسمیت شناختن کشور فلسطین که برخی از کشورها اعلام کردند قطعا یک گام قدیمی است، چون حق فلسطینی ها ثابته، چه به رسمیت بشناسند برخی از کشورها یا نشناسند. این یک حقیقت تاریخی ثابت و پابرجاست که بستگی به رسمیت شناختن برخی از کشورها نداره و این گام همچنین در چارچوب تصوری ایجاد شده است که برخی تمرکز کردند از آغاز اشغالگری اسرائیل بر فلسطین در مسئله مصادره کردن مساحت بسیار زیادی از فلسطین و این جزء بسیار محدودی از فلسطین را شامل میشه برای کشور فلسطین به لحاظ ظاهری که بدون سلاح باشن در چارچوب سقف مشخصی که اون هم به نفع اسرائیل باشه و تسلط داشته باشه اسرائیل بر اونجا. در این سطح بسیار محدود برخی از کشورهای غربی اعلام کردن که این مسئله در سازمان ملل از آغاز اشغالگری بوده، یعنی همون دوره های آغازین در سال 1947 در سازمان ملل که تقسیم بندی فلسطین صورت گرفت. بعد از آن مراحل دیگری، قطعنامه های دیگری از شورای امنیت و سازمان ملل صادر شد. بسیار از کشورها هم بر همین اساس به رسمیت شناختند، یعنی 150 کشور. علاوه بر این در توافقنامه های اسلو در آمریکا، توافقنامه هایی که با نظارت آمریکا انجام شد، این مسئله اصل اساس بود، راه حل تشکیل دو کشور بر اساس این تصوری که ما شرح دادیم، یعنی یک دولت نمادین بدون سلاح که روابطش با کشورهای خارجی بر اساس منافع اسرائیل باشد و در عین حال یک بخش بسیار محدودی از فلسطین را شامل بشه تشکیل بشه. حتی به این مقدار هم اسرائیل رضایت نمیده، با آمریکا رضایت نمیده و موضع آمریکا و اسرائیل صریح و آشکار در این خصوص. آنها همان طوری که گفتیم فلسطینی ها را اجازه نمیدن که حتی درخت زیتون در مزرعهشون بکارن یا منزل داشته باشن یا چارپا نگهداری کنن و کمترین حقوق آنها را بین بردن. آنها را هدف قرار میدن، ملت فلسطین را به طور کامل هدف قرار میدن. بعد از اشغال فلسطین هم مشخص شد و این پایداری فلسطین به نفع کل امت و باید همه امت و بلکه انسانیت از او حمایت کنند، چون که دشمن اسرائیلی حقوق جهانی انسانیت را که به رسمیت شناخته شده است در همه جهان میخواد مصادره کنه، نمیخواد که یه چیزی باقی بمانه، میخواد که معادله مباهدانستن تجاوز را بر همه چیز تحمیل کنه، بر همه چیز، قوانین و عرف و شریعت. در نتیجه ما به این گام در سطح حقیقی نگاه میکنیم که هیچ امیدی نمیتواند ایجاد کنه برای ملت فلسطین برای دفع حملات پی در پی به آن در نوار غزه که به شکل وحشتناک انجام میشه و در ترانه باختری و تهدیدی که علیه مسجد الاقصی و شهر قدس انجام میشه. خطر اسرائیل همچنان ادامه داره و آمریکا نیز آشکارا حمایت میکنه از دشمن اسرائیلی. در نتیجه وقتی که گام به رسمیت شناختن کشور فلسطین مطرح میشه از توی برخی از کشورها و برخی از رژیم‌های عربی میگن حل راه حل تشکیل دو کشوری، این در واقع بالاترین سقفی است که در قبال تجاوز و نسل‌کشی گروهی و جنایت‌های وحشیانه میتوانن انجام بدن. این اصلا منصفانه هم نیست، این فرار از گام‌های عملی محسوب میشه که میتوانند فشار بیاورن به دشمن اسرائیلی. اسرائیل در انزوا تا حدی قرار میگیره، کشورهای غربی و اسرائیل، اما برخی از اونها حمایت میکنن از دشمن اسرائیلی. غربی ها به او سلاح میدن، مال میدن و انواع حمایت ها را از او انجام میدن برای ادامه جنایت هایش. رژیم های عربی نیز همکاری دارن با او به لحاظ اقتصادی، اطلاعاتی، جاسوسی، سیاسی، در تجاوز آشکارشون ضد مجاهدان در نوار غزه، ضد مقاومت در سطح لبنان و در سطح فلسطین، ضد توجه آزادی بخش که مقابله میکند با تجاوزگری اسرائیلی و آمریکا در منطقه، و این فاش شده است. اگر که یکی بره در منبر سازمان ملل و
يرسل الاموال للعدو الاسرائيلي
اعلام کنه درباره همین پول هایی که میده به دشمن اسرائیلی و فشارهای
خطوات العمليه واضحه و ماذا
تسلیحاتی
كموقف عملي مؤثر و ضاغط على العدو الاسرائيلي.
و در این حال ما میبینیم که حمایت های عملی انجام نمیشه از فلسطین. چرا؟ به دو دلیل. اول اینکه نیروی حق فلسطینی یک حق واضح و ثابتی است و هر دولتی و هر کشوری در جهان که منکر این حق بشه خودش در بند دشواری قرار میده، در موضع شرم‌آوری قرار میده، حتی انکار میکنه کاری که میتواند انجام بده برای تمثل جستن به حق کشور خودش. چون که مسئله مصادره کشورها برای اشغالگری در گوشه و کنار مسئله مشخصی است، یعنی خطر محسوب میشه علیه همه کشورهای جهان اگر نیروی دیگری بیاد و کشور اونها رو اشغال کنه. بنابراین اگر مسئله این گونه باشد که به لحاظ جهانی همه ساکت باشند در مقابل این حق، خطر محسوب میشه علیه همه کشورهای جهان و معادله تسلط و سیطره و قصد و نقض و مصادره حقوق را تثبیت میکنه و مصادره حق فلسطینی که حق واضح و ثابتی است، هر کس که این را بپذیرد حتی خطر را برای خودش به جان میخرد. با این حق واضح همراه شده است با جنایت های رژیم اسرائیل، نسل کشی که همه میبینند، همه جهانیان آن را به چشم می‌بینند و مشاهده می‌کنند. کسانی که در سرتاسر جهان آنها را از رسانه‌ها می‌بینند، تصاویر زنده و شرم‌آوری که برای جهانیان ننگ‌آور و وجدان انسانیت و کرامت انسان را خدشه‌دار می‌کند. در مقابل جنایت‌های اشغالگر هر کس سکوت کنه، هر کس حرفی نزنه در وضع دشواری قرار میگیره. برای همین حرکت کردن به سوی حق ثابت فلسطینی و در مقابل این جنایت های وحشیانه که اسرائیلی ها انجام میدن تلاش میکنن که به اصطلاح موضع گیری کنن. اما موضع گیری در چه سطحی؟ آیا در سطح مطلوب و شایسته است؟ آیا در سطح این حق واضح و این مظلومیت آشکاره و در مقابل این حجم از جنایت های وحشیانه اسرائیل؟ یا فقط ظاهری است؟ در مقابل همکاری میکنن با دشمن اسرائیلی. باید هوشیار باشیم، با بصیرت باشیم. کسانی این گام ها را پوششی قرار میدن برای همکاری با دشمن اسرائیلی با روش های بسیار خطرناک از جمله نهادها و رژیم های عربی. تتبنى مثل هذه العناوين وتفقد ان عناوين را حتى ضد المجاهدين مقاومت مجاهدان در غزه انجام میدن. در مقابل میان خواستار خلع سلاح مجاهدان میشن عن ارضهم وعرضهم برای اینکه نتوانن از خودشون و از زمین و ناموس و سرزمین خودشون دفاع کنن. در خصوص نیروی حق فلسطینی ها در این سطح از اعتراف جهانی یک مسئولیت بزرگی دارن امت. چرا امت موازی قوی اتخاذ نمی کنند در مقابل این مسئله عادلانه ای که همه جهان آن را قبول دارن؟ منتظر چی هستید؟ چرا حرکتی از خود نشان نمی دهید در چارچوب مسئولیت ایمانی و دینی و انسانی و اخلاقی خودتون که همه جهان این را به رسمیت شناختند؟ در خصوص همچنین 80 سالگرد تأسیس سازمان ملل که سخنان بسیار زیادی بیان شد، سران و رهبران مسلمانان و عرب و دیگر کشورها، و در 80 دوره سازمان ملل همه شکایت میکردند، به خصوص عرب ها و مسلمانان، درباره اقدامات رژیم صهیونیستی که کل منطقه را هدف قرار میده، جنایت نسل کشی ضد ملت فلسطین مرتکب میشه و این امت را هدف قرار میده، حملات وحشیانه انجام میده. ولیکن آیا این شکایت ها مفیده؟ آیا سازمان ملل و مجمع عمومی سازمان ملل که امت ما به آن دل خوش کردن میان خیر و حق و عدالت را اجرا می کنند؟ آیا این ظلم و ستم را از روی امت اسلامی بر می دارند؟ جلوی جنایت های وحشیانه رژیم صهیونیستی را می گیرند؟ در سازمان ملل رئیس جمهور آمریکا سخنرانی کرد و واضح بود و آشکار بود و این کافی بود که حقیقت را بدانیم به لحاظ جهانی در سطح جهانی. در این مرحله رئیس جمهور آمریکا آمد افتخار کرد به قدرت آمریکا، به سلطه‌گری، و گفت که ما قوی ترین در جهان و این عصر طلایی ماست و عبارت های دیگری هم به کار بود. اما عنوان اصلی این بود از نظر آمریکا اینه که سیاست های خود و مواضع خودش را میخواد تحکیم کنه. منطق زور، منطق تسلط، منطق غلبه بر دیگران، منطق مصادره حقوق و ظلم و ستم به ملت ها و خوار کردن امت ها را در پی گرفته، میخواد آنها را وادار به تسلیم کنه. این منطق آمریکاست، منطق هیمنگری، منطق سلطگری و اشغالگری و تسلط. هناك تاريخ كامل للقضية الفلسطينية. قضیه فلسطین تاریخ کاملی دارد. سازمان ملل در این مدت چیکار کرده است؟ هر کل هذه العقود در این دوران دهه‌های گذشته آیا کاری کرده برای فلسطین؟ من هو
او ما هو البلد العربي الذي قد انقذته الامم المتحده
سازمان ملل چه کشور عربی را نجات داده است آیا امت و ملت را نجات داده کدام ملت را سازمان ملل نجات داده در دوره گذشته در سال گذشته در سازمان ملل متحد حملات صهیونیستی در اوج خودش بود
نفذها العدو الاسرائيلي ضد
الشعب دشمن
خب دوستان عزیز صحبت های رهبر انصار الله یمن را با هم دیگه شنیدیم انشالله که به امید روزی که ما شاهد پیروزی مردم غزه و فلسطین باشیم و همه مردم مظلوم و ستم دیده از یوغ چنگال استکبارگران و ظالمین رهایی پیدا بکنن انشاءالله دعوت میکنم همینک شنونده تکرار برنامه نگاه روز باشید
خبرها و نظرها در نگاه روز با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند چرا غنی‌سازی اورانیوم با اهمیت است؟ امروز نگاهی داریم به این موضوع حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی تلویزیونی اخیر خطاب به مردم اتحاد و یکپارچگی مستمر ملت ایران را مشتی پولادین بر فرق دشمن خواندند و به بیان نکاتی در خصوص غنی‌سازی اورانیوم و مسئله بیفایده بودن مذاکره با آمریکا پرداختند در رابطه با موضوع بیفایده بودن مذاکره با آمریکا دیروز در این برنامه صحبت شد اما چنانچه اشاره شد غنی سازی یکی دیگر از محورهای بیانات رهبر انقلاب بود ایشان در این خصوص ضمن تعریف و تشریح چیستی غنی سازی و کاربردهای آن فرمودند در غنی سازی دانشمندان و متخصصان اورانیومی را که از معادن کشور استخراج می شود با تلاش‌های فنی و پیچیده و پیشرفته به ماده بسیار با ارزش اورانیوم غنی شده که کاربردهای فراوانی در عرصه‌های مختلف و زندگی مردم دارد تبدیل می‌کنند. رهبر انقلاب تأکید کردند ما این فناوری را نداشتیم و نیازهایمان را دیگران تأمین هم نمی‌کردند اما با تلاش چند مدیر با همت و مسئولان والا مقام از 30 سال قبل شروع به حرکت کردیم و اکنون در غنی سازی سطح بالای قرار داریم آیت الله خامنه ای در ادامه بیانات خود با تاکید بر این نکته که ایران یکی از 10 کشور جهان است که توانایی غنی سازی دارد افزودند
امروز ما از لحاظ غنی سازی اورانیوم در این سطح بالایی قرار داریم البته این غنی‌سازی رو کشورهایی که میخوان سلاح هسته‌ای درست کنن تا 90% خلوص هم میبرن ما چون احتیاج به سلاح نداریم و تصمیم بر عدم سلاح هسته‌ای هم داریم تا اونجا بالا نبردیم تا 60% بالا بردیم که رقم خیلی بالاییست رقم خیلی خوبیست و برای برخی از کارهای مورد نیازمون در کشور لازمه تا اینجا توانستیم پیش ببریم ما یکی از 10 کشور دنیا هستیم که این توانایی رو داریم یعنی من به شما عرض کنم در میان 200 چند کشور دنیا 10 تا کشور هستن که قادرن غنی‌سازی کنن یکی از این 10 کشور ایران اسلامی است و دیگران اون 9 کشور دیگه البته بمب هسته‌ای هم دارن ما هستیم که بمب هسته‌ای نداریم و نخواهیم داشت و بنا نداریم که از سلاح هسته‌ای استفاده کنیم اما غنی‌سازی رو داریم 10 کشور ما یکی از 10 کشور این صنعت سرآمد محسوب میشیم
ایشان با اشاره به چند دهه فشار بی‌نتیجه قدرت‌های زورگو برای تسلیم شدن ملت ایران و منصرف شدن کشور از غنی‌سازی تاکید کردند تسلیم نشدیم و نخواهیم شد و در هیچ قضیه دیگری هم تسلیم فشار نمی‌شویم. آیت الله خامنه ای همچنین فرمودند آمریکایی ها قبلا میگفتند غنی سازی بالا نداشته باشید و محصولات غنی شده را به خارج از ایران منتقل کنید، اما اکنون این طرف آمریکایی پا را در یک کفش کرده که نباید کلا غنی سازی داشته باشید. ایشان تاکید کردند